بر شما.
بله، نوبتی هم باشه، نوبت رسیده است به برنامه خیابان زندگی با قسمت‌های متنوعی که داره که شاید بتونه شما رو یک ساعت به مدت یک ساعت پای گیرنده‌های خودتون نگه داره. بریم ببینیم برنامه امشب ما شامل چه قسمت‌هایی است.
از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می‌شد.
رهبر مشوق رشد جمعیت، مقامات دولتی نگران بیکاری، احتمال افزایش 100% بیکاران در 7 سال آینده. داعش و نگاه بردوارش به زنان و کودکان. %25 زنان آمریکایی قربانی خشونت خانگی. نگاهی به یکی از موارد جنجالی آن. و اعتراض صدها دانشجوی خشمگین در محوطه دانشگاه کلمبیای نیویورک. که رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش جمعیت ایران هست، مقام های دولت از رشد بیکاری نگران هستند. وزیر کار ایران هشدار داده که اگر راهکاری ارائه نشه تا سال 1400 یعنی 7 سال دیگه جمعیت بیکاران ایران تقریبا دو برابر میشه. آرش سیگارچی گزارش میده.
سیاست های افزایش جمعیت در کشوری که هنوز بیکاری یک بحران آن است، آمارهای متفاوتی از بیکاران ایران وجود دارد. اما این چهره علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید بیکاری به یکی از پرچالش‌ترین مسائل ایران در بخش داخلی تبدیل شده است. ربیعی در مجلس ایران هشدار داده که اگر کاری نکنیم تعداد بیکاران در سال 1400 به 10 میلیون نفر خواهد رسید. میزان بیکاری فعلی 6 میلیون نفر، یعنی در 7 سال آینده بیکاری نزدیک به دو برابر می‌شود.
صحبتی که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد سخن جدیدی نیست. پیش از اون هم خودش و هم وزیر کشور و یا وزیر اقتصاد به نوعی هر کدوم در مورد احتمال افزایش شدید آمار بیکاری در ایران هشدار دادن. حالا تا 5 سال آینده مد نظر صحبت‌های قبلی بوده که به این ترتیب میگفتن مثلا بین 7 تا 8 میلیون بیکار خواهد بود، ولی خب به هر حال آماری که آقای ربیعی داده به 10 میلیون میرسه. آمار اولین بار چنین آماری داده شده.
مرکز آمار ایران میگوید تمام افراد 10 ساله یا بیشتر که در طول هفته حداقل 1 ساعت کار کنند شاغل محسوب میشوند. مقام های دولت روحانی بخشی از مشکلات افزایش بیکاری را به عملکرد دولت قبل نسبت میدهند.
گرفته شد سازگار ثابتی است.
این سخنرانی 8 سال پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران است. وعده داده بود ظرف 2-3 سال مشکل بیکاری ایران را ریشه کن کند. ریشه کن که نکرد، دولت را به حداقل 5 میلیون بیکار به حسن روحانی و کابینه اش تحویل داد. بخشی از مشکل بیکاری در ایران به خاطر وضعیت اقتصادی آشفته در یک دهه گذشته است. این نمودار رشد اقتصادی ایران در 3 سال اخیر است. سال 91 منفی 6.8، سال 92 منفی 1.9 و امسال دولت روحانی میگوید به مثبت 0.5% رسید است. وزیر کار ایران میگوید اگر رشد اقتصادی به 7% برسد بیکاری مهار میشود. رشد اقتصادی بیشتر یعنی اشتغال بیشتر و کاهش بیکاری. دولت روحانی در مهار بیکاری هنوز موفقیتی نداشته. بیکاری حل نشده، اما همچنان آیت الله علی خامنه‌ای خواستار افزایش جمعیت است.
این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرد که باید جمعیت ایران اضافه شود و به 150 میلیون نفر برسد. اما کسی پاسخ نمی‌دهد که وقتی بیکاری هنوز مهار نشده اصرار برای افزایش جمعیت برای چیست؟ از لشکر بیکاران 2.5 میلیون نفر بیکار مطلق هستند که یعنی هرگز کاری نداشتند. نیمی از آنها فارغ التحصیل دانشگاه هستند. جوانی که درس خوانده و خانه نشین است چطور می‌داند؟ جوانی که درس خوانده و خانه نشین است چطور می‌تواند به ازدواج و افزایش جمعیت فکر کند؟ آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
میخوام با یک سوال شروع کنم این قسمت رو. چه پیش شرط هایی برای یک ازدواج موفق میشه در نظر گرفت؟ برای پاسخ به چنین پرسش مهمی از تخصص و تجربه خانم دکتر شهرزاد پور عبدالله، روان درمانگر و مشاور امور خانواده کمک گرفتیم.
ببین، من یه چیزی که خیلی میخوام روش تاکید کنم این هستش که انتظارات آدم ها خیلی با هم خیلی تعیین کننده است. یعنی آدم ها باید انتظاراتشون انتظارات واقعی باشه از طرف مقابلشون، نه انتظارات غیر واقعی، چیزی که تو ذهن خودشون تصور کردن. یه چیزی که خیلی مسئله ایجاد میکنه بعد از این که حالا فرض کنید دو نفر عاشق همان به هم میرسن، بعد از یک مدتی، حالا بین 6 ماه تا 18 ماه که این دوران سودایی طی میشه، آدم ها یک دفعه یک فرد متوجه میشه که طرف مقابل اون چیزی که تو ذهنش بود نیست، متفاوته. خب این تفاوت ها رو پذیرفتن به نظر من کلید یک موفقیت یک رابطه است. یعنی شما باید فکر کنید که من قرار نیست طرف مقابل من عین من باشه، طرف مقابل من عین من نیست، عین من فکر نمی کنه، و اگر من فکر می کنم که این رو قرار عوض بکنم، از الان این کار اشتباهه. من خیلی با زوجهای اینجا کار می کنم که از اول دیدن طرف یه سری مسائلی داره، مثلا طرف نمیدونم خسیسه، بلخرج، معتاده، رفتار نامناسبی داره، خشونت به خرج میده در کلام توی جمعی، ولی فکر کردن اشکالی نداره و این قرار درست بشه. متاسفانه اینطور نیست و این درست نمیشه و باید این رو جدی گرفت. چیزی که خیلی تعیین کننده است و کارشناسای رابطه خیلی روش تاکید میکنن این هستش که یک فرد باید یک منیت محکم و قابل انعطاف داشته باشه. محکم برای اینکه بدونه کیه، چیه و چی میخواد، انتظاراتش چی هستن، و خودش رو در نگاه دیگران جستجو نکنه. مرتب این دنبالی نباشه که من خوبم، کاری که کردم خوبه، کاری که کردم بده. خب چون این تو رابطه مسئله ایجاد میکنه بین زوجین. و یکی این که این شخصی که حالا منیتش به اصطلاح یک منیت یک من محکم و انعطاف پذیر داره، باید بتونه مدیریت روی احساساتش داشته باشه شخص. یعنی شما وقتی زوجها این چیزی که باید محک بزنه اینه که طرف مقابل من وقتی من تو شرایط بحرانی گیر میکنم چجوری برخورد میکنه، چقدر توانایی حل مشکلات داره، چقدر روی احساسات عواطفش مدیریت داره، چقدر احساسات عواطفش رو میشناسه اصلا، چجوری ما راه حل پیدا میکنیم. این یکی از نقاط کلیدی واقعا یک رابطه ای هستش که قرار تضمینی برای تداوم و ادامش باشه. و میگم انتظارات آدم ها خیلی مهمه، و اینکه ما پاسخهایی که به شرایط متفاوت زندگیمون میدیم، مثلا توی مشکلی گیر کردیم، این پاسخها چقدر مناسب هست باید باشن، تناسب اینها تعیین کننده است که آیا ما آدمی هستیم که بتونیم تو شرایط بحرانی راه حل پیدا کنیم و مدیریت داشته باشیم بر مسائلی که قراره توی روند واقعا پرپیش خم زندگی در مسیر ما دو نفر قرار بگیرن یا نه. این خیلی 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 مهم هستش. و یه چیزی هم که من فکر کنم آدم‌ها باید قبل از اینکه وارد رابطه واردش بشن بهش فکر کنن این هستش که خب یه جذابیت فیزیکی باید برای همدیگه داشته باشن، از نظر جسمی همدیگر رو جذاب بدونن.
اما پدیده داعش، دولت خودخوانده اسلامی، خلافت خودخوانده اسلامی و رفتاری که با زنان و کودکان در پیش گرفته است موضوع گزارش بعدی ماست در برنامه خیابان زندگی.
کمپین خواهر کردم را آزاد کنید، تلاشی برای کمک به آزادی صدها زن و کودک ایزدی، مسیحی و شیعه به گروگان گرفته شده در عراق توسط داعش.
این حرکت از همون ابتدا که زنهای کرد ایزدی رو که به عنوان اسیر گرفتن، ما این حرکت رو شروع کردیم. تعدادی از فعالان حقوق بشر بودن که با هم دیگه نشستیم و تصمیم گرفتیم که این حرکت رو شروع بکنیم و به یه جوری بتونیم هم آماری از اینها پیدا بکنیم که بتونیم اصلا کیا رو دستگیر کردن، همین که بتونیم واسه آینده اینها، بالاخره اینها آزاد میشن، با خانواده‌هاشون صحبت بکنیم، با حکومت‌های مختلف صحبت بکنیم واسه آزادیشون کار بکنه، و همچنین زمانی که اینا برمیگردن چه وضعیتی خواهند داشت.
ما در بازدید از چند کمپ پناهندگی در جنوب کردستان از زبان بستگان و نزدیکان این زنان و دختران واقعه رو جویا شدیم. دخترانی هستند که مخفیانه از راه تلفن دستی با خانواده‌هاشون در ارتباط بودن و گفتن که اونها رو به یک مدرسه بردن و در اونجا اسکان دادن. برخی با فرزندانشون هستند. اونها میگن هر چند روز یک بار میان و دو سه نفر رو با خودشون میبرن.
طبق آمار و برآوردهایی که دقیق هم هست میشه بهشون هم اطمینان کرد، 600 زن کرد شنگالی ایزدی رو نیروهای تروریستی داعش اسیر کردن، اینها رو به شهر موصل بردن و به اونجا انتقال دادن، در اونجا در یک ورزشگاه در غرب شهر موصل اینا رو نگهداری کردن. بعد از مدتی البته اینا رو از زنای پیر جدا کردن، از مردها جدا کردن، مردها رو تیربارون کردن، زنای پیر رو به جای دیگه انتقال دادن و اینا رو به اون ورزشگاه و مدرسه بردن. اینا رو در بین خودشون خرید و فروش میکنن به گونه‌ای که در روز بعضی از اخبار میگه هستن زنانی اسیری که در روز دو بار سه بار دست به دست میشن، یعنی دو روز در روز دو بار سه بار فروخته میشن.
به نظر میرسد در راستای آزادی زنان و کودکان چند مانع بزرگ وجود دارد.
این با داعش نمیشه اصلا در این رابطه صحبت کرد، یعنی مسئله دیپلماسی بین داعش و حکومت ها یا اصلا سازمان های سیاسی یا سازمان های مدنی اصلا وجود نداره.
تعامل با داعش بسیار سخته، به دست آوردن اطلاعات دقیق از محل نگهداری و تعداد گروگان ها مشکله، اما میشه از ترفند خرید یا معاوضه زنها با اسرای داعش استفاده کرد. یک روزنامه‌نگار ایتالیایی که با یکی از دخترانی که به زبان انگلیسی مسلط بوده صحبت کرده و میگه داعش پس از تجاوز و آزار و اذیت زنها تلفن‌های دستی در اختیارشون قرار میده تا برای خانواده‌هاشون اتفاقات رو بازگو کنن. داعش با این کار وحشت در میان مردم ایجاد میکنه.
اما آیا تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای آزادی این زنان گروگان گرفته شده کافی بوده است؟
شینه یه طرحی دارن به تضعیف داعش، طرح خاصی رو واقعا من نشنیدم تا اونجایی که پیگیری کردم و در خود متن حوادث هم بودم و از اخبار هم دنبالش رفتم و دیدم هیچ پروژه خاصی رو برای رهایی کودکان یا زنانی که الان در دست داعش هست من ندیدم و نشنیدم. و اصولا برنامه‌ای هم برای بازسازی این کودکان و این زنان بعد از رهایی از اثر دوباره جبران ضربه های روحی و روانی و جسمی و فکری که خوردن هنوز در دست نیست و من نشنیدم و ندیدم.
من نشستی که توی دنیا سر مسئله این زنها و بخصوص این زنها و کودکا انجام گرفته میشه، به هر حال تا جایی میتونه تأثیر مستقیم خیلی خوبی داشته باشه.
روسکای روناکی نبینین.
ما شاهد تظاهرات کردها در اروپا روبروی پارلمان کشورها بودیم، اما این حرکت اعتراضی باید بیشتر بشه. روز به روز به حجم این فاجعه افسوده میشه. ما در جنوب کردستان تلاش جدی نمیبینیم. من از التماس کردن برای کمک در این مورد هیچ ابایی ندارم. برای ما تنها آزادی اونها مهم نیست، بلکه باید به پس از آزادی اونها هم فکر کنیم. لطفاً شما هم در این امر به ما کمک کنید. در مورد کمپین خواهر کردم رو آزاد کنید، تعدادمون زیاده، ما متمرکز نیستیم. گروهی از ما در حال ساخت فیلم‌های مستند و پیدا کردن روش‌های آگاه‌سازی جامعه بین‌المللی هستیم.
روبار امیدوار است تا با آگاه‌سازی جامعه افراد بیشتری برای آزادی زنان و کودکان گروگان گرفته شده به کمپین‌ها و حرکت‌های اعتراضی در سرتاسر جهان بپیوندند. یک زن عرب در شهر اریحا با راه انداختن و اداره یک تفرجاگاه موفق به تابوهای اجتماعی پایان بخشیده است. تسلا تیکا موک میگه تفریگاه در کرانه باختری دره اردن الگویی میتونه موفقیت آمیز باشه برای زنان این منطقه. با همدیگه به گزارشی در همین مورد توجه میکنیم.
استراحتگاه پارادایس که 3 سال است ساخته شده، واقع در دره زیبا با آفتابی تابان است و امکاناتی چون این استخر ساکنین محلی به ویژه کودکان را به سرعت به خود جذب کرده و موجب رشد این کسب و کار شده.
ما مدیران پروژه در اریحا روی گردشگری محلی حساب میکنیم. عرب اسرائیل، ناصره، بیت المقدس و حیفا مردمی هستند که به اینجا میان. اما در مورد گردشگران خارجی باید بگم که تعدادشون خیلی کمه. نمیدونم مشکل کجاست. شاید عدم حمایت مقامات از توریسم باشه و یا کمبود سرمایه گذاری در این زمینه.
نادیا یکی از چند زن عرب بدوی است که کسب و کاری را اندازی کرده. اگرچه بیشتر بومیان بادنشین از اواسط قرن گذشته بیابان را ترک کردند و در حال سازگار شدن با زندگی شهری هستند. آزادی زنان اغلب به واسطه سنت آنها را در خانه محدود کرده است.
پیام من به زنها، به خصوص زنهای بادیه نشین، اینه که هیچ چیز سخت و غیر ممکن نیست. اونا میگفتن غیر ممکنه که این کسب و کار موفق بشه، ولی میبینیم که شد.
نادیا تقریبا 2 هکتار زمین به ارث برد و تصمیم گرفت یک استراحتگاه توریستی در شهرستان واحه بسازد. علاوه بر 20 اتاق خواب، پارادایس 3 استخر شنا و 1 رستوران و 12 خدمتکار دارد.
الموضوع كان بده يكون ايد بايد ايد بايد احنا كشباب.
ما مردان جوان دست در دست مالک اینجا ایستادیم، چرا که اینجا نه تنها استخر شنا که خدمات دیگری هم ارائه می‌دهد و اگر مدیر پارادایس یک مرد بود نمی‌توانست چنین کارهایی انجام دهد.
مقامات اریها از کسب و کار جدید در شهر استقبال می‌کنند.
مشروع سید ملیحات يعتبر اضافه هامه.
پروژه خانم نادیا علاوه بر پروژه‌های گردشگری در اریها و در ری اردن کمک میکنند که با جذب گردشگری محلی از رشد اقتصادی حمایت شود. همچنین به ایجاد شغل برای مردم در اریها و در ری اردن کمک میکند.
نادیا امیدوار است به عنوان یک کارآفرین الهام بخش زنان دیگر باشد، اما اذعان میکند که حمایت خانواده یک سرمایه مهم است.
من به زنان میگم که هیچ چیز غیر ممکن نیست. اونا هم میتونن درست مثل من موفق بشن اگر هدف و اراده داشته باشن. خانواده من از من حمایت کردن. شوهر، فرزندان و همه اقوام من با من و در کنار من ایستادن.
بیش از 210,000 بادنشین هنوز در جوامع کوچک صحرایی در اسرائیل زندگی میکنند. تلاشای دولت برای بهبود معیشت آنها با اسکان آنها در شهرها با موفقیت‌های مختلفی همراه بوده است. یگانه یرسباران، صدای آمریکا، واشنگتن.
طبق آمار 25% زنان آمریکا قربانی خشونت‌های خانوادگی هستند، در حالی که بیشترین موارد این خشونت‌ها به پلیس اصلا گزارش نمیشه مگر اینکه فیلمی از صحنه خشونت بر جای مانده باشه. گزارش بعدی ما در همین رابطه است، با هم دیگه می‌بینیم.
در بهمن ماه گذشته، زمانی که این ویدیو منتشر شد، NFL ری رایس را به دلیل اعمال خشونت علیه جنی پالمر از 2 بازی محروم کرد. ویدیو نشان می‌دهد که ری جنی بیهوش را می‌کشد. بسیاری این مجازات را به عنوان مجازاتی سبک به باد انتقاد گرفتند. در اردیبهشت ماه ری مشاوره روحیش را با روانشناس آغاز کرد و اوایل مرداد ماه در مقابل رسانه‌ها چنین گفت:
من بزرگترین اشتباه زندگیم را مرتکب شدم. اون یه فرشته است.
اما این ویدیو از داخل آسانسور که درگیری را با جزئیات نشان می‌دهد، روز دوشنبه توسط وبسایت TMZ منتشر شد. به نظر می‌رسد زن و شوهر با یکدیگر مجادله می‌کنند و رایس ابتدا به پالمر یک سیلی می‌زند. وقتی پالمر به سمت او می‌آید، مشت خود را به صورت او می‌کوبد و پالمر در حالی به زمین می‌خورد که سرش به نرده آسانسور برخورد می‌کند که به نظر می‌رسد باعث بیهوشی او می‌شود. پس از انتشار این ویدیو، تیم بالتیمور ریونز قرارداد 35 میلیون دلاری رایس را لغو کرد و کمی بعد راجل گودل، کمیسر NFL، فعالیت او را به طور نامحدود تعلیق کرد. اعتراض عمومی به سرعت بالا گرفت و کاخ سفید به شدت خشونت علیه زنان را محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری به عنوان پدر 2 دختر معتقد است که خشونت خانگی در یک جامعه متمدن توهین‌آمیز و غیر قابل قبول است.
شما اظهارات بسیار مؤثر رئیس جمهوری و معاونش، به ویژه در ارتباط با نقش مهم مردان، که با اقدامات عملی خود روشن سازند که خشونت علیه زنان قابل تحمل نیست را شنیده ای.
سخنگوی شبکه ملی برای پایان دادن به خشونت خانگی از چنین اظهار نظرهایی استقبال کرد و به صدای آمریکا گفت امیدوار است این حادثه توجه بیشتری را به این مشکل جدی جلب کند.
از هر 4 زن آمریکایی 1 نفر در طول زندگیش 1 بار خشونت خانگی را تجربه می‌کند. امیدوارم که NFL با برخوردی مناسب تعهد خودش را در این زمینه جدی بگیره.
پالمر 1 روز پس از طلاق شوهرش و پس از انتشار ویدیو در اینستاگرام خود شروع به مقابله کرد و گفت که عاشق شوهرش ری رایس است و واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی ناخواسته در سراسر کشور برای خانواده‌اش دردناک بوده است.
نمی‌دونیم که اون چی فکر می‌کنه، اما اغلب قربانیان احساس می‌کنن خودشون مقصرن.
رنیک می‌گوید واکنش‌ها به این حادثه زشت حامل پیامی صریح و قوی در غیر قابل قبول بودن خشونت خانگی است. الناز کیانی، صدای آمریکا.
در دومین هفته بازگشایی مدارس و دانشگاه‌های آمریکا، محوطه دانشگاه کلمبیای نیویورک به صحنه اعتراض صدها دانشجوی خشمگین تبدیل شد. دانشجویی که به عدم رسیدگی مسئولین نسبت به چندین مورد تجاوز در خوابگاه دانشگاه‌ها شکایت کردند. به گزارش همکارم ملودی صفوی از نیویورک.
روز جمعه 12 سپتامبر، صدها دانشجو از دانشگاه کلمبیا و بارنارد به اعتراض از عدم رسیدگی مسئولین دانشگاه به شکایت‌های متعددی که در پی سوء استفاده‌های جنسی در خوابگاه‌ها انجام شده است، دست به تظاهرات زدند. الان به محوطه دانشگاه کلمبیا در نیویورک اومدیم، جایی که اما دختری که چند وقت پیش بهش تجاوز شد و وقتی سعی کرد صدای خودش رو به اولیای دانشگاه برسونه موفق نشد، تصمیم گرفت خودش قانون رو تو دست خودش بگیره و با حمل یک تشک به عنوان سمبولی از اون درد و فشاری که به طور روزمره داره تحمل میکنه، سعی میکنه که صدای خودش رو به گوش دنیا برسونه. حرکت اعتراضی متفاوت اما سالکوویتز، دانشجوی ارشد رشته هنرهای تجسمی در دانشگاه کلمبیا که در اولین روز سال دوم تحصیلیش توسط یکی از همکلاسی‌های خود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، انگیزه بروز این اعتراضات شد. اما میگوید فشار روحی ناشی از این حادثه موجب شد تا او نتواند تا مدت‌ها درباره این تجربه شوم با کسی صحبت کند.
Most of these people here would not be saying these things if there weren't 100 other people here supporting.
خیلی از کسایی که امروز اینجا جمع شدن بدون حمایت 100 نفر دیگه‌ای که به اینجا اومدن قادر نبودن راجع به تجربه‌هاشون صحبت کنن. بدون یک سیستم حمایتی درست نه کاری میشه کرد و نه کسی جرأت میکنه حرف بزنه.
اما سالکوویتز تنها یکی از 23 دانشجویی گزارش شده است که به خاطر عدم رسیدگی درست مسئولین به این شکایت‌ها از دانشگاه کلمبیا به دادگاه فدرال شکایت کردند.
I felt like while looking around and seeing all the other people talk and
تماشای همه این زنهایی که اومدن وسط و از تجربه‌های تلخشون در ملای عام صحبت کردن به من خیلی قدرت داد و من متوجه شدم که تنها نیستم. ما واقعا باید از جامون پاشیم و هر کاری که در تواناییمون هست انجام بدیم تا توجه مسئولین رو به این موضوع دردناک جلب کنیم.
بر اساس آمار مرکز کنترل بیماری‌ها در آمریکا، یکی از هر 5 زن در این کشور مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرد که 40% این زن‌ها بین سنین 18 تا 24 سالند، یعنی درست سنی که بسیاری به دانشگاه می‌روند.
من فکر می‌کنم این تظاهرات خیلی مهمه و امیدوارم مردهای بیشتری به حمایت از این جنبش بپیوندند، چون اگه فقط زن‌ها در این اجتماع شرکت کنند، اون موقع مسئله یک موضوع زنانه تلقی میشه، در حالی که این موضوع به هر دو جنسیت ربط داره و مردها با حضورشون کمک می‌کنن تا راحت‌تر درباره این مسائل صحبت بشه.
اکنون اما سالکوویتز پایان نامه تحصیلی خود را به حادثه تجاوزش اختصاص داده و نام تز خود را نمایش تشک و حمل وزن سنگین آن گذاشته است. وی در مورد زمان پایان این پروژه میگوید تا روزی که متجاوزش از دانشگاه اخراج نشده است به حرکت مقاومتی خود ادامه خواهد داد. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
و در این بخش از برنامه خیابان زندگی توجه شما را به یکی از مهمترین خبرهای جهان در روزهای اخیر جلب می‌کنم.
رئیس جمهوری آمریکا: تماس منظم‌تر با جوامع مدنی در سراسر دنیا تنها وظیفه وزارت امور خارجه ایالات متحده نیست.
First partnering and protecting civil society groups around the world is now a mission across the US government.
اول مشارکت و حفاظت از گروه‌های جوامع مدنی در سراسر جهان هم اکنون یک مأموریت برای تمام دولت آمریکا است. بر اساس یادداشت ریاست جمهوری که امروز صادر می‌کنم، دپارتمان‌های فدرال و آژانس‌ها به صورت منظم‌تر و به دفعات بیشتر با این گروه‌ها تماس برقرار خواهند کرد. مؤسسات با تلاش دولت‌های خارجی در دیکته کردن طبیعت کمک ما به دسته‌های جوامع مدنی و با اقدامات این دولت‌ها برای محدود کردن آزادی بیان و تجمع آرام مخالفت می‌کنند. بنابراین این موضوع تنها به وزارت امور خارجه یا سازمان کمک‌های خارجی آمریکا مربوط نیست، بلکه بخشی از رهبری آمریکا در سطح بین‌المللی است.
آقای اوباما ضمناً گفت کشورهای دموکراتیک هم مانند کشورهای سرکوبگر باید سیاست‌هایشان را با هم شریک شوند.
دوم، مراکز ابتکاری را ایجاد خواهیم کرد تا به قدرتگیری جوامع مدنی در سراسر جهان کمک کنند. از سال آینده جوامع مدنی می توانند از این مراکز ابتکار برای دسترسی به دانش و فناوری و منابع مالی مورد نیاز برای به عمل درآوردن ایده هایشان استفاده کنند. این کار را با تأسیس 6 مرکز در آمریکای لاتین، منطقه افریقای جنوب صحرا، خاورمیانه، آسیا آغاز می کنیم. کشورهای سرکوبگر به تضعیف جوامع مدنی بدترین روش‌هایشان را با هم به اشتراک می‌گذارند. ما هم به شما کمک می‌کنیم تا قدرت و شادابیتان را حفظ کنید. و سوم، به منظور بهبود هماهنگی دیپلماسی و فشاری که ما وارد خواهیم کرد، دفاع و حمایت مالیمان از جوامع دموکراتیک را افزایش خواهیم داد.
مت دیمن یکی از معروف‌ترین هنرپیشه‌های آمریکایی که از حامیان پر و پا قرص انتخابات باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا بود، چند سال بعد در مصاحبه‌ای از عملکرد آقای اوباما انتقاد کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا نیز به رسم دولت مردان این کشور در مجامع داخلی، در حالی که این هنرپیشه هالیوودی نیز در میان تماشاچیان بود، به شوخی و مزاح از اینکه آقای دیمن تا به آخر از او و سیاست‌هایش دفاع کرده است، تشکر کرد. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
امروز لوازم و تجهیزات اصلی کلاس‌های درس اغلب کتاب‌های درسی و کامپیوتر هستند. بسیاری از دانش آموزان هم خیلی‌ها هستند که در کلاس‌های آنلاین به تحصیل می‌پردازند، در حالی که چنین کلاس‌هایی، خودتون بهتر می‌دونید، فاقد روابط مستقیم شخصی به حالت مکانیکی هست. ولی یک مدرسه آنلاین دخترانه وجود داره که هدفش در جهان مجازی ایجاد یک گروه به هم پیوسته با روابط نزدیک شخصی است تا دخترها بتونن با اعتماد و موفقیت بیشتری به تحصیلشون ادامه بدن. به برگردان گزارش الیزابت لی توجه کنید.
زوچی گرین، دانش آموز مدرسه مالبرو، میخواهد که در آینده شغلی در رشته روانشناسی داشته باشد. دبیرستان وی تنها مقدمات روانشناسی را درس میده که برای او کافی نیست.
چون میخواستم کلاسای بالاتر و تخصصی تر روانشناسی را انتخاب کنم، استاد راهنمای مدرسه من پیشنهاد کرد کلاس اینترنتی بگیرم.
علاوه بر دروس مدرسه، گرین کلاسهای تخصصی تری در مدرسه اینترنتی دخترانه انتخاب کرد. او گفت که کلاسهای اینترنتی با کلاسهای معمولی فرق میکنه.
فکر میکردم که در کلاس‌های آنلاین ابراز عقیده خیلی راحت تره، چون برخلاف کلاس‌های معمولی کسی به شما نگاه نمی‌کنه. شما باید 100% خودتون باشین. تکالیف و پروژه‌های متعددی باید انجام بدین. ما با دخترهای دیگه مرتباً گفتگوهای تصویری داریم و تکست رد و بدل می‌کنیم.
استوارت پوتین میگوید شرکت در مدرسه آنلاین دخترانه فرصتی منحصر به فرد برای دانش آموزان فراهم می‌آورد. There's a lot of APs,
a lot of STEM courses that we just don't have. در این مدرسه درس‌های بالاتر و تخصصی‌تر بسیاری در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تدریس میشه. شرکت گسترده دانش آموزان از نقاط مختلف باعث میشه تا این کلاس‌ها تشکیل بشه.
برد رات گیبر مدیر عامل مدرسه اینترنتی دخترانه است.
از طریق کلاس‌های اینترنتی که تنها برای دختران در نظر گرفته شده، ما تلاش می‌کنیم تا در آنها اطمینان و اعتماد ایجاد کنیم تا بتوانند در دانشگاه و پس از دانشگاه به موفقیت‌های زیادی دست یابند.
اما دایانا هالپرن از مدرسه مینرووا در انستیتوی علوم آموزش عالی کک در یک مصاحبه سکایپی به خبرنگار صدای آمریکا گفت:
اغلب مردم با اشاره به مدارس نمونه تک جنسیتی میگن ببینین چقدر کارایی بالایی داره، ولی به ویژه در آمریکا واقعیت اینه که این مدارس شاگردان خوب رو انتخاب میکنن که معمولا والدینشون ثروتمندن و به عنوان مدارس خصوصی تمرکز بیشتری در آموزش و پرورش دانش آموزان دارن.
تمایل به مدرسه آنلاین دخترانه رو به افزایش است. از 5 سال پیش که مدرسه آنلاین دخترانه شروع به کار کرد، بر تعداد دانش آموزان مرتباً افزوده شده و شمار دبیرستان‌هایی که با مدرسه آنلاین دخترانه همکاری می‌کنند، از 4 مدرسه به 85 مدرسه رسیده است.